من ابتدا این نکته رو اشاره بکنم که در دنیای اسلام از آغاز تاریخی اسلام تا الان در دنیای معاصر نسبت به ارتباطی که بین دین اسلام و علم و تمدن سازی برقرار شده ما سه دوره داشته ایم که در سرآغاز دوره سوم به سر میبریم. دوره اول دوره بوده که من از او به نام دوره مکتب خلفا یاد میکنم و دوره دوم دوره است که بعد از غلبه و استیلای فرهنگ غرب بر دنیای اسلام پیش آمده و دوره سوم دوره است که سرآغازش با انقلاب اسلامی است. در دوره اول میدونیم مکتب خلفا بر دنیای اسلام حاکم شد. این مکتب گرچه به اسلام به عنوان ظاهری اهمیت میداد، اما در واقع اسلام رو مبنای حجیت همه شؤون حیات بشر قرار نمیداد. من دنبال تبیین این مسئله نیستم، محفلا محفل اساتید بنده است. خود این نکته حسبنا کتاب الله گویای همین نکته است و طبیعتاً تعاملی که در این دوره بین دین و تمدن بشری، بین دین و عقل و تجربه بشری، بین دین و علوم به مفهوم عام خودش که شامل فلسفه و اندیشه های نظری و تجربی و غیر عمومی شه برقرار شده، اما این تعامل به معنای یک ارتباط منطقی و تئوری که بین دین و این علوم و حوزه ها نیست. و همچنین در این دوره نگاه یک نگاه سیستماتیک نیست که همه عرصه های علوم به صورت ابعاد یک منظومه معرفتی مورد توجه قرار بگیرن. حوزه های علوم از یک دیگر جدا تصویر میشن، حوزه فلسفه و الهیات جدای از طبیعیات است و حوزه طبیعیات جدای از ریاضیات است، اما در این حال در دوره حیات مسلمین و تمدن مسلمین تعامل جدی بین اسلام و همین علوم در بازسازی تمدن مسلمین برقرار بوده. البته چون ارتباط منطقی بین دین و این علوم برقرار نشده، ما هم نام اون رو تمدن اسلامی یا علوم اسلامی نمیگذاریم، ولی یک ارتباط ناخودآگاه به یک تعامل جدی بوده و شاهد گویاش هم اینه که زادگاه بسیاری از این علوم در دنیای اسلام حوزه های دینی بودن و یا لااقل متمرکز در حوزه های دینی این علوم مورد کاوش قرار می گرفتن. تا قبل از قرن نهم بلا تردید اکثر علوم دینی و اکثر معارف بشری در حوزه های علمیه در دنیای اسلام مورد کاوش قرار می گرفتن. این یک دوره است. در این دوره تعاملی که بین دین و تمدن برقرار هست تعاملی است جدی و نوع معیشت بشر تفاوت به تغییر جدی با قبل از دوره اسلام پیدا کرده. ولی البته این نکته هم هست که در این دوره مکتب اهل بیت علیهم السلام مبنا نیست. در مکتب اهل بیت علیهم السلام همه معارف بر مدار توحید و حجیت شکل میگیرن. یعنی اگر ما سرآغاز علوم اسلامی رو هم از دوران امام صادق علیه السلام بدونیم، در اون دوره و در بین شاگردان حضرت همه معرفت ها بر محور حجیت و کلمه توحید شکل می گرفتن و این غیر از اون چیزیست که به خصوص در دوره خلفای عباسی و به ویژه از دوره هارون الرشید به بعد با نهضت ترجمه و آغاز ترجمه معارف یونان و علوم یونانی و همچنین با بیت الحکمه ها وارد دنیای اسلام شده. تعامل بین اسلام و این علوم به این گونه نبود که اسلام محور قرار بگیره و اونها تابع بشن، گرچه یک تعامل جدی بین اونها واقع شد. این یک دور است، دوره‌ای که تقریبا آثارش تو دنیای اسلام باقی مونده و آخرین رگه‌هاش هم با شکست دولت عثمانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی به پایان رسیده و تقریبا آخرین رگه‌های مقاومت اهل سنت و حکومت های بر محور مکتب خلفا در مقابل تمدن غرب است. چون ما میدونیم که دولت عثمانی دولتی است که خود رو تابع مکتب خلفا میدونه و آخرین رگه های مقاومت اهل سنت هم در مقابل تمدن غرب در همین دولت عثمانی متجلی است. بعد از جنگ جهانی اول هم تقریبا این دوره به پایان رسیده است. در این دوره اجمالا تعامل بین دین و علوم بشری برقرار هست و تمدنی که به دست میاد برایند این تعامله، نه به تنهایی منصوب به دینه و نه به تنهایی منصوب به این علوم. اما دوره دوم دوره است که بعد رنسانس آغاز شده. میدونیم رنسانس فرهنگ سازی کرده، برای لااقل یک قرن به دنبال یک قرن فرهنگ سازی، دو قرن فلسفه سازی کرده و سپس در قرون بعد نرم افزار و سخت افزار خودش رو تولید کرده و بر فراز این فرهنگ و فلسفه یک تمدن مادی رو بنا نهاده. تمدنی که از آغاز در فرهنگ سازی خودش راه خودش رو از دین، از تعالیم انبیا، از حیات دینی جدا کرده، هم در فرهنگ سازی، هم در فلسفه پردازی و هم در نظریه پردازی برای اداری جامعه به طور کلی رابطه خودش رو با دین قطع کرده. تمدنی سکولار که فلسفهش، فرهنگش، نرم افزارش، سخت افزارش مجموعاً مادی هستند. این هم دوره دوم. خب این تمدن به دنیای اسلام هجوم آورده و بر دنیای اسلام هم غلبه کرده واقعا. البته نه به معنای اینکه بتواند از بنیاد فرهنگ دین رو ریشه‌کن کنه، اما بر مظاهر زندگی مسلمین غلبه کرده، حتی تا لایه‌های عمیق جامعه اسلامی نفوذ کرده. قولی که از روشنفکران این تعبیر رو داشته بود که وقتی شیخ فضل‌الله به دار زده بودن، تعبیری که داره اینه، میگه جنازه شیخ فضل‌الله بر بام دنیای اسلام قریب به این معنا نشان غلبه غرب و استیلای غرب بر دنیای اسلام پس از سه قرن ستیز. خب فرهنگ غرب هجوم آورد، البته همش هم هجوم فرهنگی نبود، همراه با هجوم عنیف نظامی و سرکوب‌های شدید و حتی پس از یک دوره بردهداری شدید در اروپا بود که هجوم به کشورهای اسلامی، هجوم به قاره آفریقا می‌آوردن و برده می‌گرفتن. تمام اونچه اتفاق افتاده از طریق تعامل فرهنگی نبوده که بگیم غلبه فرهنگی واقع شد، بلکه استعمار قد دو دوره استعمار آشکار پنهان رو داشته و در هر صورت بر دنیای اسلام مسلط شده. این بار اونچه مبنای تمدن سازی و تمدن پردازی قرار گرفته دیگه فرهنگ سکولار، فلسفه سکولار و علم سکولار غرب بوده. خب این یک دوره جدیدی است که مقابل جامعه دینی ما، مقابل حوزه های علمی ما قرار گرفته. تعامل در این دوره چگونه بوده؟ خب میدونید در این دوره تقریبا تعامل بین عرصه های حیات اجتماعی بشر، علوم اجتماعی، مقصودم از علوم اجتماعی فقط بخشی از علوم انسانی نیست، علومی که در عرصه حیات اجتماعی نقش ایفا میکنن، تعامل بین این علوم و دین منقطع هست. به تعبیر دیگر دیگه زادگاه و حتی مرکز پژوهش و تحقیق در این علوم حوزه های علمیه نیستن، کاملا مرکز پژوهش و تحقیق جدا میشه، ارتباط دانش حوزه با دانشگاه منقطع میشه و این علوم در دو پایگاه، دو دستگاه مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرن. طبقه مرجع جدیدی در دنیای اسلام به وجود میاد که حیات اجتماعی دنیای اسلام و جهان اسلام رو هم اتفاقا این طبقه جدید شکل میدن. خب تو این دوره کاملا تعامل منقطع، یعنی هیچ تعامل جدی بین دین و علوم بشری در بعد از رنسانس شما نمیبینید، کاملا علوم سکولارن. حتی فلسفه هایی که از غرب ترجمه میشن و نهضت ترجمه برای بار دوم اتفاق افتاده در دنیای اسلام، کاملا فلسفه های غیر دینی و فلسفه های حسی هستند که در تعامل با معارف اسلامی نیستن. این دوره دوم است. خب البته دنیای اسلام تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفته، حوزه های دینی با این فرهنگ چه برخوردی داشتن؟ دو گونه برخورد هم بیشتر نبوده. یک برخورد منفعلانه بوده که من متاسفانه باید اینجا عرض بکنم، از بعضی از بزرگان نقل شده که گفته بودن ما در اروپا اسلام دیدیم مسلمان ندیدیم و در ایران در دنیای اسلام مسلمان دیدیم و اسلام ندیدیم. این حقیقت انفعال بعضی از عالمان حوزوی رو حتی در مقابل این هجوم عنیف فرهنگ غرب نشون میده که مظاهر دنیا پرستی مدرن رو با اسلام یکی گرفتن و گفتن اونجا اسلام هست مسلمان نیست. ولی در زاویه دیگر هم برخوردی که بوده، برخورد به اصطلاح اصلاح گرانه بوده، میخواستن سعی کنن که این تمدن رو اصلاح کنن، یا وقتی وارد دنیای اسلام میشود جلوی تخریب او رو بگیرن، تخریب او رو کم کنن. مسائل مستحدثه‌ای که مقابل پیش روی دنیای اسلام قرار میگرفته، حوزه های دینی و آدمان دینی در مقابل او موضع میگرفتن، ولی در همین حد، در حد پاسخگویی به مسائل مستحدثه. رهبری حوادث در حیات اجتماعی بشر، اهم از حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، به دست تمدن مادی غرب بوده و حوزه ما به خاطر شرایط انزوایی که داشته پاسخگوی به این مسائل مستحدثه بوده. حتی در عرصه اندیشه های فلسفی هم جز پاسخگوی کار دیگری نمی کرده. در 3-4 قرن اخیر کاملا در حوزه ها این مشهود هست. یعنی واقعا تولید فلسفه برای تمدن سازی دینی بر محور دین نداشتیم. دوره سوم دوره ایست که از انقلاب اسلامی آغاز میشه که به گمان من دوره آغاز حکومت حقه شیعی بر محور ولایت حقه ائمه هدات معصومین علیهم السلام است. سرآغاز این دوره در جهان هست. مرتبه جدیدی از بلوغ حیات بشری است. آغاز ظهور و تمهید ظهور حضرت بقیت الله هست که در عصر ظهور همه شؤون حیات بشر از روح تا عقل تا حس، مکاشفات روحی، محاسبات نظری و دانش تجربی بشر تماماً بر محور ولایت ولی الله قرار می‌گیرند. این خصلت اصل ظهور هست. یعنی استقلال همه اینها به نفع ولایت خدای متعال منحل میشه. به تعبیر دیگه به کمال عبودیت بشر میرسه. نه فقط استکبار حسی نداره، استکبار عقلی و روحی هم نداره. کمال خضوع و خشوع در همه زاویه‌های حیات بشر، کمال عبودیت و بندگی در سایه ظهور ولایت ولی الله اعظم ارواح العالمین له الفدا و به شفاعت خضوع و سجود و عبادت ایشون در عالم محقق میشه. این خصلت اصل ظهور است. انقلاب اسلامی یک گام اساسی به سمت این اصل است. یعنی اصل غلبه ایمان بر همه ابعاد حیات بشر، از مشاهدات باطنیش تا محاسبات نظریش تا دانش‌های تجربیش تا رفتار اینیش. خب انقلاب اسلامی پس سرآغاز جدیدی است برای تعامل جدید بین دین و تمدن سازی، که در این تعامل نه دین منزوی است و پاسخگوی به مسائل مستحدث است، دوره اقتدار اسلام هست، و نه اینکه دین فقط در تعامل غیر منطقی با عرصه های معرفت بشری است، بلکه دین باید محور همه معرفت های بشری قرار بگیره. یعنی مکاشفات روحی، عرفان بر محور وحی باید حاصل بشه، محاسبات نظری و اندیشه های فلسفی بر محور وحی باید شکل بگیرن، و چنین فلسفه محترم و مقدسه. یعنی تلاش عقل در استضاعه به نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تبیین همه حقایق و نظری عالم تا کارکرد علمی و همچنین علوم تجربی باید بر محور وحی شکل بگیرن. این دوره سوم. در این دوره سوم رابطه بین دین و تمدن صرفاً رابطه تعامل نیست. رابطه دین و مؤلفه های تمدن، عرفان، فلسفه، علوم تجربی صرفاً رابطه تعامل نیست، بلکه رابطه ولایت و رهبری و مدیریت. در این دوره دین رهبری عرفان بشری رو به عهده میگیره و بشر به عرفان حقیقی میرسه. از شائبه های عرفان هندی و عرفان مضر هم نجات پیدا میکنه. بشر به عقلانیت جدید میرسه، فلسفه اسلامی تولید میشه. بشر همون چیزی که دغدغه همه حکیمان و متکلمان بوده، گرچه ممکنه گاهی در توفیق به او، در دستیابی به او توفیق نداشتن، ولی دغدغه جدی همه حکیمان و متعلهان و متکلمان شیعه در تاریخ اسلام همین بوده که بتوانن عقلانیت بر مبنای وحی رو بسازن. بنابراین علوم تجربی، عرفان و علوم عقلی همه بر مبنای وحی شکل میگیرند. بنابراین ما در این دوره معارف وحی محور داریم. خب برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد، تعامل بین دین و این عرصه ها باید تعامل منطقی بشه. یعنی همه اینها به محور حجیت و توحید برگردند و رابطه منطقیشون با دین و بندگی خدا تفسیر بشه. این یک. دو، به صورت شبکه ملاحظه بشن. یعنی شبکه علوم که هر گمانه ای، هر انسان مؤمنی در هر کجای دنیا در هر موضوعی میزند با گمانه یک انسان دیگر که در موضوع دیگر در یک پژوهشگاه دیگر میزند هماهنگ باشند. همون چیزی که الان دنیای غرب دنبال اوست. دنبال ایجاد وحدت رویه در علم هست، برای اینکه گمانه های بشر رو پالایش کنه به طوری که در نظام جهانی تحقیقات هماهنگ بشن. چنین چیزی رو ما باید دنبال کنیم، یعنی هماهنگ سازی همه معرفت های بشری بر محور پرستش خدای متعال. این چیزی است که محتاج به یک عقلانیت جدیدی است که این عقلانیت جدید بتواند رابطه نظری همه حوزه ها رو با وحی تبیین کنه، که ما این عقلانیت جدید رو به نام فلسفی شدن می نامیم.